السلام علیکم شنونده های عزیز، باز هم هفته ای گذشت و من فیض الله قرداش با بسته ای از مطالب در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی با عنوان قهوه شور، توصیه ای از یک نامه رسیده، یاد نیک از اشقری شاعر وارسته و آهنگ هفته با غزل وی را داریم. اما در آغاز اخبار فرهنگی هفته را فروزان حبیبزاده می خواند.
حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هفته گذشته حسینا محاصر صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله کودک افغان را به خاطر تلاش‌هایش در جهت نشر اولین شماره این مجله مورد تشویق قرار داد. طبق گزارش آژانس باختر، رئیس جمهور کرزی در دیدار که در ارگ ریاست جمهوری با وی داشت، از تلاش‌های حسینا محاصر به خاطر نشر مجله کودک افغان برای کودکان افغانستان قدردانی کرد و نشر این مجله را در رشد ذهنی کودکان و آشناییشان با تاریخ و فرهنگ افغانستان ارزنده خواند. حسینا محاصر که متعلم صنف هشتم می باشد، از مدت یک سال بدین سو بالای این مجله کار کرده و مطالب آن را که شامل قصه ها، فکاهیات، چستان ها، سرگرمی، شعر و پیام های مفید است، با تنهایی تهیه اولین شماره آن را در قالب یک مجله به نشر رسانده است. مسئولین در ولایت بادغیس میگویند که آثار باستانی این ولایت با خطر گم شدن مواجه است. سید آقا ارفاق رئیس اطلاعات و فرهنگ بادغیس با آژانس خبری پژواک گفته است که در جمع این آثار کتیبه‌های سنگی، دیگ‌های قدیمی، کوزه و وسایل جنگی قدیمی نیز شامل است. با گفته ای مسئولین در بادغیس این آثار باستانی متعلق به دوره اسلامی بوده و از یک تمدن باستانی حکایت می‌کند. برخی از این آثار به بازسازی نیازمندند و در جمع آنها آثار هم هستند که سابقه تاریخیشان مشخص نبوده و باستان‌شناسان باید روی قدامت آن تحقیق کنند. اما مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که برای حفاظت از مناطق تاریخی و آثار باستانی این ولایت با ادارات امنیتی صحبت شده و در مورد روی یک پلان غور میکنند. با عمر خان مسعودی رئیس عمومی موزیم ها میگوید که از سال 1385 شمسی تا ختم سال گذشته آثار گنجینه باختر در موزیم های فرانسه، ایتالیا، هلند، کانادا، آلمان، انگلستان و نروژ به نمایش گذاشته شده و از این بابت بیش از 3.2 میلیون دلار عاید به دست آمده است. بر اساس گزارش آژانس خبری پژواک، این آثار از آغاز سال روان تا حال در موزیم ملبورن استرالیا به نمایش گذاشته شده است که از آن 250 هزار دلار آمریکایی آید به دست آمده است. قرار است این آثار تا ماه عقرب سال 1393 در 3 موزیم دیگر استرالیا نیز به نمایش گذاشته شود. با گفته ای رئیس موزیم ملی، کشورهای ژاپن، پولند و روسیه نیز از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواستند که این آثار در موزیم های آنان نیز به نمایش گذاشته شود.
باز هم سخن از روابط زن و شوهر است و زن را بر شوهر و شوهر را بر زن از میان حقوق متعدد یک حق مسلم هست و آن هم صداقت و اجتناب از دروغ که مایه تمام دلازردگی ها و بالاخره گسیختن شیرازی فامیلی همین دروغ و حوادث ناشی از آن است که زندگی را به اعضای خانواده ناگوار می سازد که امروزه سناریوی 65% از سریال های سینمای جهان با اتکا به سوژه دروغگویی و عواقب نامیمون آن تمثیل می شود. به نظر متخصصین خانواده، زن و شوهری که به یک دیگر دروغ نمی گویند خوشبخت ترین فامیل روی دنیا هستند که شمارش این گونه فامیل ها ماشین حساب ضرورت ندارد. و اما پابندی به صداقت و فاصله گیری از دروغ آنقدرها که فکر می شود کار مشکلی نیست. تلاش کنید که به راستگویی معتاد شوید که از جمله اعتیادهای مثبت همین راست گفتن است که مردم از آن بد نمی برند. داستانی داریم با عنوان قهوه شور در ماورای این موضوع که 40 سال شوهری به راستگویی به زنش معتاد شده و خلاف میل خود نوشیدن قهوه شور را تحمل نموده بود. Thank you. دختری را که در یک مهمانی ملاقات کرد خیلی برجسته و جذاب بود. بسیار بچه ها علاقمند او بودند، در حالی که او پسر کاملا طبیعی بود و هیچ کس برایش توجه نمی کرد. آخر مهمانی دختر را به نوشیدن یک قهوه دعوت کرد. دختر شگفت زده شد، اما از روی ادب دعوتش را قبول کرد. در یک رستوران نشستند. پسر خیلی دست و پاچه بود، نمی توانست چیزی بگوید، خود را باخته بود. دخترم احساس راحتی نداشت و با خودش فکر می کرد خواهش کنم اجازه بدهد که بروم خانه. یک دفعه پسر پیش خدمت رستوران را صدا کرد. میشه لطفاً یک کمی نمک برایم بیاورید؟ می خواهم به قهوه هم علاوه کنم. همه برایش خیره شدند. خیلی عجیب است، کومه های بچه قرمز شد، اما نمک را در بین قهوه ریخت و شور داد و سر کشید. دختر با کنجکاوی پرسید چرا این کار را میکنی؟ در قهوه که نمک نمیریزن. بچه پاسخ داد وقتی خرد بودم نزدیک بحر زندگی میکردیم، بازی در ساحل را دوست داشتم، میتوانستم مزه آب بحر را بچشم مثل مزه قهوه نمکی. حالا هر وقت قهوه نمکی میخورم به یاد بچگیم میفتم، برای زادگاه هم و شهر ما خیلی دلم تنگ شده، برای والدینم که هنوز آنجا زندگی میکنن. همین طور که صحبت میکرد اشک از گونه هایش سرازیر شد. دختر شدیداً تحت تاثیر قرار گرفت. یک احساس واقعی از ته قلبش حس میشد. مردی که میتواند دلتنگیش را به زبان بیاورد باید مردی باشد که عاشق خانواده خود است و همه غم او خانواده و نسبت به خانواده مسئولیت پذیر است. بعد دختر در مورد زادگاه دور خود، بچگیهایش و خانوادهش شروع کرد به صحبت کردن. مکالمه و شروعی خوبی هم بود. آنها ادامه دادن و قرار گذاشتن. دختر متوجه شد در واقع آن مردی است که تمام انتظاراتش را برآورده می کند. خوشقلب، خونگرم و دقیق. او اینقدر خوب است که مدام دلش برایش تنگ خواهد شد. ممنون از قهوه نمکی. بعد قصه مثل تمام داستانهای عشقی زیبا شد. بالاخره شهزاده با شهزاده خانم ازدواج کرد و با هم در کمال خوشبختی زندگی می کردن. زن هر وقت می خواست قهوه برای شوهرش درست کند، یک مقدار نمک هم داخلش می ریخت، چون می دانست که با این کار عادت کرده است. بعد از 40 سال مرد درگذشت. یک نامه برای زن گذاشت. عزیزترینم، لطفاً مرا ببخش. بزرگترین دروغ زندگیم را ببخش. این تنها دروغی بود که به تو قبل از ازدواج گفتم. قهوه نمکی و اولین قرار ما را به یاد داری؟ من در آن وقت خیلی استرس داشتم، از بس که دست و پاچه شده بودم. اصلا در آن لحظه یک کمی شکر میخواستم به قهوه بریزم، اما با حول عجل و هیجان به جای شکر نمک از دهانم برآمد. در آن وقت برایم سخت بود که حرف خود را تغییر بدهم و هرگز فکر نمی کردم این شروع ارتباط ما باشد. خیلی وقتها تلاش کردم تا حقیقت را برایت بگویم، اما ترسیدم، چون قول داده بودم که به هیچ وجه برایت دروغ نگویم. من حالا میمیرم و دیگر نمیترسم که واقعیت را برایت بگویم. من قهوه نمکی را هیچگاهی دوست نداشتم، چون خیلی بدمزه است، اما من در تمام زندگی که با تو بودم قهوه نمکی خوردم، چون این وسیله شناخت من با تو بود. هرگز برای چیزی تأسف نمیخورم، چون این کار را برای رسیدن به آرزویم انجام دادم. تو را داشتن بزرگترین خوشبختی زندگی من است. اگر یک بار دیگر بتوانم زندگی کنم، هنوز میخواهم با تو آشنا شوم و تو را برای تمام عمر داشته باشم. حتی اگر مجبور شوم دوباره قهوه نمکی بخورم. اشکهای زن نامه را تر کرده بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در نامه های رسیده به مجله آزادی، نامه ای که حاوی توصیه ها از تحقیقات جدید در ژاپن است انتخاب کردم. این گزارش تحقیقی را منیژه سعادت از غرب کابل فرستادند که با اختصار همکارم ژوبین احمدی می‌خواند.
در آخرین دستاوردهای مرکز ملی ارتقای صحت و روانشناسی شهر توکیو ژاپن، از جمله صدها توصیه به این توصیه ها تاکید شده است: هرگز سیگارت نکشید و اگر توانستید ترک کنید، نیمه آخر آن را به هیچ وجه نکشید. در حمام هیچگاه مستقیما زیر شاور آب گرم نفس نکشید. کلورین یک قاتل تدریجی است. هنگام چارج موبایل ابتدا چارجر را به موبایل وصل کنید و سپس آن را به برق داخل کنید. بهتر است موبایل خاموش باشد. چای بیشتر از یک روز مانده را اصلا ننوشید. هنگام روشن کردن کولر یا ایرکندیشن موتر خود، ابتدا به مدت حداقل یک دقیقه شیشه ها را باز بگذارید و در تانگ تیل ها کولر را خاموش نمایید. غذای خود را بیشتر از یک بار در مایکروفر گرم نکنید. هنگام غذا بین هر لقمه حداقل یک دقیقه فاصله بگذارید و قبل و بعد از غذا و در بین نوشیدنی ننوشید. هنگام حرکت موتر، شیشه ها را تماما باز نکنید تا هوا به صورت باد وارد مجرای تنفسی نگردد. خانم ها لوازم آرایشی را بیشتر از 5 ساعت بر روی پوست خود باقی نگذارید. سلول های پوستی نیاز به عرق کردن و تنفس دارند. در منزل نیست تا حد امکان از لباس های فراغ راحت و باز استفاده نمایید. موهای خود را بیش از یک بار در شبانه روز شانه نکنید. مراقب ورود شوره سر حتی به صورت نامرئی به چشمها و مشای تنفسی خود باشید. هنگام دویدن و راه رفتن سر خود را بالا نگه دارید. هنگام نشستن و خوابیدن برعکس سر خود را پایین نگه دارید. توجه بیش از حد به وزن سودمند نیست. وسواس نشوید. بدن انسان قادر است به صورت خودکار میزان ورودی، جذب و میزان دفع را تنظیم نماید و اشتهای طبیعی نیز متناسب آن می باشد. هر قدر دوست دارید بخورید. با تازگی ثابت شده که ورزش و تحرک در ابتدای صبح نه تنها سودمند نیست بلکه خطرناک نیز هست. سعی کنید آن را در حداقل 3 ساعت بعد از بیداری و یا عصر انجام دهید. هیچگاه با پهلو نخوابید. سعی کنید در جهت عمود بر محور مغناطیسی زمین بخوابید. و بالاخره ثابت شده که کشیدن قلیون سبب سفیدی مو می شود. با هر بار کش کردن دود قلیون حدود 500 سیسی دود وارد جهاز تنفسی می شود. در سیگارت این مقدار 70 سیسی است. این مقدار دود به زودی شش شما را در خطر انداخته و مشکلات زیاد در جهاز تنفسی تان ایجاد می کند.
در حیرتم که شاعر دوران چرا شدم، سرگشته و ذلیل و پریشان چرا شدم. هر کس به روزگار به برگ و نوا رسید، شورید حال و بی سر و سامان چرا شدم. منسوبین ادبیات معاصر افغانستان هر کدام نه تنها با پیروی از راه و رسم بزرگان سلف خود در شکوفایی بخش‌های متعدد این رشته پرداختند، بلکه هر یک از آنها شیوه و طرز کاری خود را نیز داشتند. از مطالعه آثار آنها چنین استنباد می شود که شماری تلاش می ورزیدند تا بتوانند درد دل خود را با نگارش عام فهم و با مزج اصطلاحات عامیانه مروج به مردم ارائه کنند. صوفی غلام نبی اشقری نیز با مشرب عارفانه از آن جمله است که با سرعت تمام اشعار او ذهن‌نشین علاقمندان ادب شد. آوازخوان‌های خیلی مشهور افغانستان، استادان سراهنگ و رحیم بخش، احمد ظاهر، فرهاد دریا، فواد رامز و ده‌ها دیگر به اشعار وی آهنگ‌های دلنشین بستند که امروزه خیلی مورد پسند است. اشقری مرد قلندر و تنها زیست بود. به باور نویسنده سهراب سیرت، او سالها نه تنها با عشق حقیقی بلکه با عشق زمینی و مجازی زیست. باری سیرت در مقاله‌ای در بست و باستان نوشته بود: عشق مجازی همان عشقهای زمینی است که میخواهم جلوه های از آن را در غزلهای عاشقانه عشقری کندوکاو نمایم. در یک دید کلی عاشقانه های عشقری با در نظر داشت قرینه های ثابت رنگ رخ زمینی دارد و در تغزلش گرایش بیشتر به نوع مجازی عشق نمایان است. به این بیت ها توجه کنید: در حیاتی خود از او هرگز ندیدم بهره ای، دور سازید از مزارم یار نامردی مرا. سوراب سیرت راست میگوید، عشقری واقعا عاشق بود. به این نمونه های دیگر که سیرت گزیده است توجه کنید: گر از پدر اجازه نداری به جای من، پیشش بهانه کن زرهی سینما بیا. در اداره تا تو را دیدم سر چوکی ناز، سرزده گفتم ز پشت میز دفتر ماهتاب. صوفی عشقری در 87 سال حیات پرتلاطم خود با نوسانات بیشماری روبرو شده و تا حدودی با تزکیه نفس سالم و سالمتر از آن بدر شده است. قرار بود هفته قبل درست در تاریخ معین وفات صوفی عشقری در مجله فرهنگی آزادی یادبودی از ایشان داشته باشیم که نشد و در این هفته توفیق یاد خیر از آن مرد بزرگ را دریافتیم و در این یادهانی از مرحوم عشقری همکارم مهریه انوری با محترم سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو انستیتوت زبان و ادب دری اکادمی علوم افغانستان پرسش های انجام داده که با هم می شنویم.
محترم سرمحقق محمد آصف گلزاد، عضو اکادمی علوم افغانستان، با تشکر از این که به ما فرصت صحبت دادین، ابتدا فشرده شناخت با صوفی عشقری را که در ماه سرطان سال روان 44 سال از وفات ایشان میگذره با شنونده ها شریک بسازین و بعدن گفتگوی من ادامه خواهد داشت.
صوفی عشقری یکی از شعرهای معروف دوره معاصر زبان و ادبیات دری میباشد. اصلا یا از پغمان هستند و عمدتا زندگی ازی در شهر کابل گذشته و زندگی دارای فراز و فرود زیادی داشته. قسمت زیاد زندگی ازی با سرگردانی ها و با پریشانی های اقتصادی همگام بوده و یگانه چیزی که صوفی عشقری در زندگیش او را آرامش خاطر می بخشید امی بینیازی یا استخنا ازی بوده. صوفی عشقری از نگاه جسامت هم بسیار در امو آوان طفلی یا آوانی که در مکتب بود بچه بسیار قوی و نیرومند بود و می خاطرم معلمین مکاتبش ایره برام عشقر دیوزاد یاد میکردن و پس آنها شاعر باز از رومو اصطلاح عشقر دیوزاد تخلص عشقری را برای خود انتخاب میکنه و مکتب تا یک حدودی هم پای اکمال رسانده نمیتونه نسبت به پرابلم ها و یا فقر اقتصادی.
استاد گلزاد، در مورد خصوصیات کلام عشقری مکس بکنین که در نزد مردم صوفی عشقری شاعر ساده سران معروف است و هم تسلط عشقری در کدام بخش شعر زیادتر بوده؟
عشقری از جمله شاعرایی بوده که در کلماتش تاکیدها و یا ابهام و پیچیدگی هایی که در کلام اکثر شعرهای ما دیده میشه در کلام صوفی عشقری خوشبختانه ایتو مسائل دیده نمیشه. صوفی عشقری بیشتر بر محتوای شعر تکیه میکرد تا بر لفظ و میخاطر کلمات عامیانه، اصطلاحاتی که مردم در محاوره روزمره خود استعمال میکنن صوفی عشقری در کلام خود استعمال میکرد. ما یک دو بیت براتون میخوانم با عنوان مثال ببینید که چقدر یادم سبک سلیس و روان داره. بی گفتگو با کلبم ای آشنا بیا، بیگانه نیستی که بگویم بیا بیا، در زندگی نیامدی روزی با پرسشم مردم کنون با فاتحه بهر خدا بیا. اشعری در تمام گونه های شعر، در مثنوی هم و در قصیده و در غزل تبازمویی کرده، اما بیشترین اشعار از یاره قصایدشان تشکیل می تهم رای غزلیاتشان.
اطلاق اصطلاح صوفی به افراد خاص صورت می گیره. این صفت تصوفی را اشعری با چی خصیصه کسب کرده و پیرو چی طریقه بوده؟
صوفی اشعری در اشعارش رگه ها و اندیشه های صوفیانه و عارفانه بسیار زیاد انعکاس یافته. طور مثال یک جای صوفی خودش میگه که دلم را میل بر روحانیان است، پسندم مردم دنیا نگردد. با روحانیان و با متصوفین علاقمندی زیاد داشته، نشست و برخواست زیاد امرای متصوفین داشته، با خانقه ها یقین کامل دارم که گاه و بیگاه می رفته در حلقه های صوفیانه اشتراک می کده. مثلا جای میگه خود صوفی اشعری که گر در این دنیای دون می داشتم تاج و نگین، پیرو رفتار ابراهیم ادهم می شدم، که یکی از عرفای بزرگ بلخ می باشد. به این خاطر رگه های عارفانه در شعر زیاد است، اما بنده تا آنجایی که تحقیق کردیم صوفی اشعری را با پیرو کدام مکتب ما یافته نتانستیم. صوفی اشعری مشخصا نزد کدام مرشد زانوی ارادت نزده، اما در اویسی بودن صوفی اشعری آدم نمیتونه شک بکنه، چرا که اشعار ازی زیاد نمایانگر همین مطالب است.
جناب گلزاد، شایست که روابط اشعری با کاکه ها و عیاران کابل همان وقت خیلی قرین بوده، میشه که اشعری را هم عیار خطاب کرد؟
اگر ما عیاری را یک مکتب بگوییم، صوفی اشعری را جز مکتب عیاری ما محسوب کرده میتونیم، به خاطر از اینکه صوفی نشست و برخاستش با اشخاص دانا و با عرفای است بوده. پس بین عرفان اسلامی و مکتب عیاری کدام تفاوت وجود نداره، یعنی عرفای اسلام همه شامل مکتب عیاری و یا جوانمردی هم میشدن، به خاطر از اینکه هدف از اینا خدمت به خلق الله بوده. لحاظا صوفی اشعری را میتونه کدام به عنوان یک شخص عیار به محاسبه بیاره.
میگن که اشعری تاجرزاده و شکست بوده، چگونه شد که ترک پیشه پدر کرد و به یک فقیر مادی تبدیل شد، اگرچه غنی از معنویت بودند؟
صوفی اشعری دکان صافی داشته و زندگی خود از این طریق صافی تامین میکرده. هیچگاه پشت جاه و جلال و مکنت دنیایی هیچ وقت نگشته. یک شخص عارف تمام عیار بوده. به این خاطر ما اگر زندگی شخصی صوفی اشعری را به مطالعه و بررسی بگیریم، یک انسان وارسته میافتیم که از تعلقات دنیایی مبراست، اما فقر اقتصادی سخت دامنگیرش بوده. صوفی اشعری هم به مال متاع دنیا هیچ نوع علاقمندی نداشته و تمام زندگی خود وقف اینمی مسلک مقدس یعنی شعر و شاعری کرده، و به می خاطر در حلقات ادبیات دری به عنوان بزرگترین مداح فطرت ای معروف است. اما طوری که بیدل گفته بود که مداح فطرت هم نه زهیرم نه انوری، صوفی اشعری هم مداح فطرت است.
پرسش نهایی ما استاد گلزاد ایست که آثار منظوم و منصور صوفی اشعری چگونه تدوین شده؟ چاپ های متعدد در پیشتخته های کتاب فروشی ها موجود است. می خواهیم فشرده از شما بشنویم.
صوفی اشعری مانند بس و اشعرهای دیگه ما در زمان حیات خود هیچگاه دست به جمع‌آوری، تدوین، تألیف و یا چاپ آثار خود نزده. بعد از مرگ صوفی عده از ارادتمندان و کسانی که فرهنگ و ادبیات سرزمین خود دوست دارن دست به این کار زده و کلیات اشعری را به صورت مستقل چاپ کردن. به خاطر از اینکه آثار اشعری چون خریدار زیادی داشته، در بازار صرافان ادبی یگانه گوهری بوده که دوره معاصر مردمش با او علاقه داشتن. تا حال چندین مرتبه کلیاتش در افغانستان و در پاکستان چاپ شده و دست به دست همیالا میگرده که از خاک تا افلاق که عشق و دل نالانش معروف از همه میباشد.
بسیار تشکر از شما آقای گلزار.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های محترم، برنامه مجله فرهنگی آزادی این هفته را با آهنگی از مرحوم استاد رحیم بخش که بر غزل نابی از مرحوم صوفی اشقری کمپوز شده است به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، در هفته دیگر شما را به خداوند می سپارم. رمضان با صفا برای شما می خواهم.
Sat 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 Sat